وتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان. دعوت میکنم از این لحظه با برنامه رویداد همراه باشید.
با نام خدا، سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنان خوبم در هر نقطه از ایران اسلامی که صدای ما را از تهران جامع جم استودیو پخش رادیو گفتگو و برنامه رویداد میشنوید. من محمد رضا عسکری هستم، به اتفاق همکارانم تا ساعت 13 در خدمتتون خواهیم بود. خب عزیزان شنونده پل‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی ما 301035 از طریق سامانه 162 رابطه عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو داتا یا از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. لطفاً به سایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بفرمایید. ما هم انشاءالله در برنامه‌های آتی خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. و ما مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امروز. به مناسبت هفته وحدت گفتگوی ویژه تقدیمتون میکنیم. بررسی لایحه افزایش حقوق‌ها امروز در مجلس. دستاوردهای اجلاس ترانزیتی تهران. احضار سفیر دانمارک به وزارت خارجه. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 13 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:06 است. همچنان افتخار داریم از برنامه نیمروزی رویداد از شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم که اگر سوژه‌ای دارید که قابلیت پیگیری داره حتما به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بفرمایید. ما هم انشاءالله در برنامه‌های خبری اونها رو مورد پیگیری قرار خواهیم داد. خب عزیزان شنونده، اولین بخش گفتگوی برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنیم. ویژه هفته وحدت در خصوص ظرفیت‌های متعدد قومی و تاریخی به عنوان نمادی از وحدت اقوام و مذاهب در کشور میخوایم صحبت بکنیم. آقای مسعود الماسی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب الماسی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما همکارانتون و مخاطبان برنامه و تشکر از وقتی که بنده دادید و تبریک عرض میکنم آغاز هفته وحدت رو به هم میهنان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم. آقای الماسی از نگاه شما ظرفیت هایی که به حال به لحاظ قومی و تاریخی که به عنوان نمادی از وحدت میان اقوام و مذاهب در کشور شناخته شده چقدر میتونه برای ما به عنوان یک بستری باشه برسیم به در واقع اون وحدتی که همواره در کشور ازش یاد میکنیم؟ به هر حال هفته وحدت هم فرصت مناسبی است تا بپردازیم به زمینه‌ها و شیوه هایی که میتونه به تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب کمک بکنه. از نگاه شما الان ظرفیت هایی که در کشور بدین منظور وجود داره چقدر تحقق بخش این هدف مهم هست؟
ببینید، ما در رشته جغرافیای سیاسی یه مفهومی داریم به اسم مفهوم علت وجودی و تشخیص این مفهوم علت وجودی خیلی میتونه به ما کمک بکنه. چرا؟ چون وقتی ما تاریخ رو بررسی میکنیم، سیر تاریخی ایران به ما یک نکته رو یادآوری میکنه و اون هم اینه که تمام اقوام بزرگ ایران در یک دوره تاریخی حاکم ایران بودن و خودشون رو مالک ایران میدونن، از فارس ها، کرد ها، ترک ها و تمام اقوام بزرگ ایران رو شما اگر رصد بفرمایید متوجه میشید یکی یا چند دوره تاریخی حاکم ایران بودن، در نتیجه خودشون رو مالک سرزمین میدونن و این عامل اصلی انسجام ملی در کشوره.
بله.
یکی از دلایلی که ما در منطقه بحران زده یا کمربند شکننده خاورمیانه ثبات و دوام و بقا داریم این ویژگی همزیستی مشترک تاریخیه که در این موقعیت جغرافیایی تجربه کردیم و این نکته بسیار حائز اهمیته که ما جغرافیای سیاسیمون به مراتب کوچکتر از حوزه تمدنی ایرانه و اگر ما فرهنگ اقوامون رو اونجوری که هست در جای خودش تقویت شده تقویت بیشتری هم بکنیم میتونیم حوزه های فرهنگی تمدنی پیرامون خودمون رو هم به ایران ملحق بکنیم و این ظرفیت اقتصادی سیاسی اجتماعی بسیار زیادی رو برای کشور میتونه ایجاد بکنه.
بله.
منتها یک احتمال وجود داره که اگر ما بریم به سمت یکسانسازی یا شبیه سازی اقوام و مذاهب نسبت به هم دیگه نطفه افتراق و در واقع جدایی بسته میشه. یعنی اگر ما سعی بکنیم اقوام رو مثل هم بکنیم یا سعی بکنیم مذاهب رو مثل هم دیگه بکنیم نطفه افتراق و در واقع تفرق رو بستیم و این میتونه در آینده برای ما چالش های بسیار جدی رو فراهم بکنه. بنابراین به نظر میرسه که اقوام و مذاهب در کشور ما به خوبی تونستن این وحدت و اشتراک رو در دوره های تاریخی که در بدترین حالت هم بودن حفظ بکنن و این سرزمین رو یک پارچه نگه دارن و اون رو تبدیل بکنن به کشور باثبات منطقه در منطقه‌ای که هممون میدونیم چه شرایطی داره. بنابراین ما باید یاد بگیریم که چه کارهایی رو انجام ندیم و تلاش بکنیم کارهایی رو انجام بدیم که رضامندی بیشتری در منطقه قومی مذهبی میتونه ایجاد بکنه. اون کارهایی رو که باید انجام ندیم به خوبی قابل تشخیصه. اون کاری رو که نباید انجام بدیم اونایی هستند که رضایتمندی درونی رو در مذاهب و در میان مذاهب دیگه و اقوام دیگه در واقع از میان میبره. بنابراین به خوبی قابل تشخیصن. کافیه با نخبگان مناطق قومیتی و مذهبی صحبت بشه و دیدگاه های اونها گرفته بشه و اون دیدگاه ها به خوبی نشون میده که کدوم حوزه رو ما باید کنترل بکنیم و اون کارهایی رو که باید انجام بدیم و باعث رضایتمندی میشه اون رو هم به خوبی میشه تشخیص داد و ما متوجه میشیم اتفاقاتی در کشور میتونه بیفته که بسیار رضایتمندی و دلگرم کننده باشه برای مناطق قومی و مذهبی، مثل در واقع انتصاباتی که در کشور اتفاق میفته. ما یه انتصاب داشتیم در سطح ملی، دریادار ایرانی رو در واقع به فرماندهی نیروی دریایی کشور منصوب کردن که انتصاب این مقام ارشد در حده در حوزه نظامی بسیار دلگرم کننده بود در حوزه کردستان و به ویژه این که ایشون اهل سنندج هستن و این شایسته گزینی دلگرم کننده بوده و خواهد بود در بحث سفرا هم به همین شکله و ما فکر میکنیم که اگر بریم به سمت این اتفاقات بسیار مبارک میتونه انسجام بخشی بیشتری رو تو این حوزه ایجاد بکنه. ضمن این که ما در قانون اساسی پتانسیل های بسیار مهم مقفولی رو داریم که میتونیم با تقویت اونها حوزه های قومیتی و مذهبی رو به شدت در واقع همسو بکنیم و واگرایی های احتمالی رو کنترل بکنیم و اجازه ندیم در واقع کشور عزیزمون ایران با دغدغه خاصی روبرو بشه.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب الماسی، با شما خداحافظی میکنم.
بسیار ممنون، سپاسگزارم.
درود بر شما، نیمروز بخیر و خدا نگهدارتون باشه.
و همچنین برای شما.
متشکرم. از این شنونده به مناسبت هفته وحدت گفتگویی رو که تقدیمتون کردیم در خصوص در واقع ظرفیت های تقویت وحدت میان اقوام و مذاهب بود، آقای مسعود الماسی از اعضای هیئت علمی دانشگاه در این بخش گفتگویی پاسخگوی پرسش های ماند. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:14 است. دعوت میکنم بخش خبری برنامه رو هم همراهی بفرمایید. رؤسای قوای سگانه در نشست سه‌جانبه خود که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با تاکید بر اهمیت وحدت کلمه برای تداوم توسعه و پیشرفت کشور از هوشمندی مردم در ناکام گذاشتن توطئه‌های دشمنان در وقایع هفته اخیر قدردانی کردند. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه حفظ آرامش کشور را برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار مردم ضروری دانسته و تاکید کردند جامعه ایرانی در حال حاضر برای غلبه بر خصومت و تفرقه افکنی ایران ستیزان به وحدت همه اقشار فارغ از زبان، مذهب و قومیت نیاز دارد و همه ارکان کشور باید در این مسیر کوشا باشند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، 16 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشیم. همچنان از مجله خبری تحلیلی نیمروزی رویداد از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. دومین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به بررسی دستاوردهای اجلاس ترانزیتی تهران. آقای طرفو، مدیر کل تجاری سازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر اجرایی این اجلاس، همینه که ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای طرفو سلام بر شما، نیمروز بخیر.
عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. یه توضیح می‌فرمایید آقای طرفو که این اجلاس با چه اهدافی در تهران برگزار شده؟
حضورتون عرض کنم بعد از برگزاری اجلاس رؤسای جمهور شانگهای، یکی از مهمترین نکاتی که ذکر شده بود در این اجلاس موضوع همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقلی بود. بله. که به استعداد شنوندگان باید برسونم که خب در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. خیلی سریع ما ظرف دو هفته مقدماتش آماده کردیم که بتونیم در مورد محورهای مهمی که میتونه همکاری‌های ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای آسیای مرکزی رو دچار تحول بکنه و در واقع افزایش بده، ارتقا بده، اونها رو بررسی بکنیم و مرور بکنیم، احتمالاً اگر مشکلاتی وجود داره بررسی بکنیم و حل بشه. این جلسه خب امروز برگزار شد، خیلی کوتاه بعد از برگزاری اجلاس رؤسای جمهور شانگهای، و همین الان که دارم با جناب عالی صحبت میکنم بیانیه به امضا رسیده و رؤسای هیئت‌ها در حال گفتگوی مطبوعاتی هستن.
درسته. آقای طرفو یه توضیح بفرمایید که اساساً در حوزه ترانزیتی و اگر ما بخوایم به هر حال در مسیر کشورهای منطقه ظرفیت‌های ترانزیتی ایجاد بکنیم، چه بسترهایی رو نیاز داریم و الان موانع و مشکلاتی که وجود داره که به هر حال موضوع ترانزیت مشترک در بین کشورهای منطقه دنبال بشه، چه مواردی رو باید در دستور کار قرار بدیم؟
حضورتون عرض کنم که من اگر بخوام موانع رو تشریح بکنم، دو دست موانع وجود داره در موضوع تحول در ترانزیت. یکی موانع فیزیکی هستند، از جمله زیرساخت‌هایی که حالا ممکنه کامل نباشه یا کم ظرفیت باشه، و بخش دومش موانع غیر فیزیکی هستند. موانع غیر فیزیکی اساساً برمیگرده به موضوع فرایندهایی که وجود داره، به موضوع هزینه‌هایی که تحمیل میشه بر جریان ترانزیت، رویه‌هایی که سختگیرانه هستند، چه در صدور ویزا، چه در فرایندهای عبور مرزی و حمل و نقلی از قلمروی کشورها، که اینها همه این موارد خب در این اجلاس مورد بررسی قرار گرفت. ما ابتکاری مطرح کردیم برای در واقع مکانیزم مدیریت کوریدور. همه کشورهای آسیای مرکزی هم پذیرفتند، چارچوب دائمیش رو هم تهیه کردیم و در متن بیانیه امروز هم رؤسا که در جلسه حضور داشتن این متن رو تایید کردن و امضا رسوندن.
بله آقای طرفویی، که از مباحثی که در حوزه ترانزیتی شاید به عنوان اولی موضوع به ذهن متبادر میشین هستش که زیرساخت‌های در واقع حمل و نقل و زیرساخت‌های ارتباطی الان چگونه است در بین کشورهای آسیای میانه؟ آیا ما نیاز داریم که مثلا یه صندوق مشترکی شکل بگیره تا زیرساخت‌های ترانزیتی به عنوان یک حلقه واسط برای توسعه ترانزیت در بین کشورهای آسیای مرکزی توسعه پیدا بکنه؟ آیا منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌ها در این اجلاس مورد توجه قرار گرفته؟
ببینین، اگر بخوایم موانع رو دسته‌بندی بکنیم، بیش از اینکه زیرساخت یا کمبود زیرساخت مانع تحول و رونق ترانزیت باشه، این موانع غیر فیزیکی هستند که مانع هستند. خوشبختانه دسترسی های
بروکراسی های اداری به تعبیری آقای طرفدار،
حالا میتونیم اینو اسمشو بذاریم،
بله،
دسترسی های ترانزیتی حمل و نقلی که ما داریم با کشورهای آسیای مرکزی، عموما دسترسی هامون دسترسی های پرظرفیته، چه در جاده و چه در ریل.
بله
البته این امکان وجود داره که بتونیم ظرفیتش رو افزایش بدیم، منتها همین الان در واقع ظرفیت‌های خالی وجود داره که میتونیم از حجم اون ظرفیت‌های خالی استفاده بکنیم و خب در مرحله بعدی حتما لازمه که این اتفاق سرمایه‌گذاری در زیرساخت رو بیفته. همین امروز آقای مهندس قاسمی وزیر راه شهرسازی در صحبت‌هاشون تأکید کردن که ما باید 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بکنیم در زیرساخت‌های ترانزیتیمون در مدت 3-4 سال که بتونیم اون تحولی که برای حد در هدف گذاری همون وجود داره برای حوزه ترانزیت بتونیم به اون برسیم.
درسته آقای طرفو، آیا قرار هستش که اجلاس ترانزیتی که حالا امروز در تهران برگزار شده به صورت در واقع متناوب هم دنبال بشه در بین کشورهایی که امروز در تهران حضور داشتن؟
بله همینطوره، ما پیشبینیمون به اینه که سالیانه دو بار، یعنی هر 6 ماه یک بار ما اجلاس وزرا رو داشته باشیم. در زمانی که داریم تا اجلاس بعدی، ما نشست‌های کارشناسی و در واقع راهبری رو برای تصمیم گیری در مورد موضوعات مختلف رو با کشورها خواهیم داشت. نتایجش در جلسات وزرا ارائه میشه.
بله خیلی متشکرم از حضورتون و توضیحات ارزشمندتون جناب طرفو، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر از جناب عالی،
درود بر شما،
خداحافظ،
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، اجلاس ترانزیتی تهران و دستاوردهای اون موضوع گفتگوی من با آقای طرفو بود، مدیر کل تجاری سازی وزارت راه و شهرسازی و دبیر اجرایی این اجلاس. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو. سومین بخش گفتگوی برنامه اختصاص داره به بررسی موضوع احضار سفیر دانمارک به وزارت خارجه کشورمون در پی حمله به سفیر ایران در دانمارک. آقای دکتر علیرضا مهرابی، استاد محترم دانشگاه، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب مهرابی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای مهرابی، یه توضیح میدید برای عزیزان شنونده‌ای که حالا شاید در جریان جزئیات این موضوع نیستن که اساساً توضیحاتی که حالا وجود داره برای موضوع حمله به سفیر ایران در دانمارک چه هست و موضوعی که به حال مقامات پلیس دانمارک گرفتن، چون تصاویری که حالا از تلویزیون ایران هم پخش شد نشون میداد که با تأخیر زیادی پلیس دانمارک اومده که با ضارب سفیر ایران برخورد بکنه و اساساً نبود امنیت لازم برای سفارتخانه به عنوان یکی از معاهداتی که به حال بین دولت‌ها و کشورها پذیرفته شده، اینا موضوعاتی است که ابهامات زیادی رو ایجاد کرد. توضیح می‌فرمایید شما؟
اون چه که مشخصاً وجود داره این هستش که در شاید بگیم روزهای گذشته تلاش اون فشار خاصی که شبکه‌های معاند و گروه‌های مخالف ایران و نظام و ملت ایران فراهم می‌کردن این بود که باید خروجی این رو هم نشون بدن، یعنی شاید اونجوری بحث رو در نظر گرفت. خروجی این می‌تواند به این صورت باشد که با یه حمله کور و به عبارتی ورود یه فرد مهاجم داخل سفارت ایران و اسلحه سردی که در دست داشته و ایجاد رعب و وحشت و وارد آوردن خسارت به خودروهای اونجا و غیر و اینها و طبعا تهدیداتی که انجام شد و تبعاتی که از این قضیه شکل پیدا کرد نشان دهنده این بود که خب یه شبکه یه جریانی تلاش میکنه که اون موضوع رو در اون قاعده فشار خاص خودش به یک خروجی و نتیجه این چنینی برساند. خیلی موضوع مهمی نیست ولی طبعا از این جهت میتواند مهم باشد که خب طبعا در قاره اروپا همیشه این بوده که پایتخت اروپایی ادعای این بشن که در این کشورها امنیت لازم رو برای حفاظت از نمایندگان سیاسی سایر کشورها فراهم کردن و خب وقتی این ادعا وجود داره طبعا خب کارکنان هر کشوری هم در سفارتخانه ها و کنسولی های مستقر در کشورهای اروپایی هم همین اطمینان خاطر رو دارن و وقتی این اتفاق میفته به عبارتی باید از خود سردمداران و سیاستمداران اروپایی و مسئولین سیاسی سوال کرد که با این ادعایی که شما دارید حالا چگونه اجازه داده پلیس دانمارک که همچین فرد مهاجمی از این فرصت به دست آمده ای که شاید هم به عبارتی در اختیار ایشون گذاشته شده، چون طبعا شما از یه مکانی بخواید یه سارقی وارد یه محوطه بخواد بشود و یه ورودی رو اینچنین داشته باشه، خب پلیسی که توی اون منطقه و اون مجموعه هستش هوشیاری خودش رو باید داشته باشه، در حالی است که خب خود سفارتخانه ها به عنوان سایت های سیاسی مهم از طریق پلیس مربوطه خودشون هم کنترل محافظت میشن. مشکوک بودن این هم بحث هستش ولی خب طبعا احضار سفیر دانمارک و بحثی که وجود داره و اینها همه اینها میتواند این نکته رو به گوش سیاستمداران اروپایی برساند که شما در رابطه و زاویه‌ای دارید کار میکنید که طبعا مسائل مختلف در حوزه عملیات روانی فشارهایی که خود اروپایی‌ها به دنبال اون هستن که داشته باشن که منافع اقتصادی و سیاسی خودشون رو ببرن، اینها پشت این قضیه میتوانن جناب عسکری مورد توجه قرار بگیرن.
بله آقای دکتر، حالا هم طور که عرض کردم به حال تصاویری که از دوربین مداربسته حیات سفارت از تلویزیون ایران هم پخش شد، آن چیزی که به حال به عنوان برداشت مخاطب هست این هستش که معمولا در واقع همونطور که ما در تهران مثلا در کنار یا در مقابل ساختمان سفارتخانه‌های خارجی می‌بینیم حداقل یکی دو نیروی پلیس دیپلماتیک محافظت از اون ساختمان رو عهده‌دار هستن، ولی آنچه که در تصاویر مربوط به سفارت ایران در دانمارک بود که اون ضارب به راحتی وارد محوطه سفارتخونه میشه و در واقع با سفیر ایران درگیر میشه، اینها نشون میداد که اصلا ظاهرا هیچ نیروی پلیس یا نیروی امنیتی به عنوان محافظ ساختمون وجود نداشته. بعد از ظاهرا دقایق طولانی مدت مثلا بعد از 20 30 دقیقه تازه مثلا چند نفر نیروی پلیس دانمارک وارد موضوع میشن و یعنی خیلی به راحتی این ضارب وارد ساختمون سفارت میشه یا حداقل به فضای بیرونی سفارت راه پیدا میکنه. این هم جزء اون مواردی است که من دیدم توی خیلی از شبکه‌های اجتماعی مورد ابهام بود که پرسیدن که چرا مثلا پلیس دانمارک اونجا یک نیروی مثلا محافظتی نداره، برخلاف اون چیزی که ما در کشورمون می‌بینیم که معمولا پلیس دیپلماتیک حداقل دو یا سه نیروی پلیس در کنار ساختمان سفارتخانه‌های خارجی داره. بعد